حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتون بخیر، شب و روز و عاقبتمون بخیر. خاطر مبارک باشد. همین که ابو مسلم از دمشق بیرون آمد به جانب مصر روان شد، خواب پریشان دید، از جانب حمید خونخوار در حول و ولا افتاد. ناچار به دمشق مراجعت کرد. ای دل غافل، عجب خطایی کرده، عجب خطایی کرده که حرف حارس اشتر را نشنیده. حارس گفته بود که بر عبدالجبار ازدی اعتماد نشاید. او به دروغ مسلمان شده، به نفاق مدح ابو تراب میگوید. لیکن ابو مسلم نشنید و عاقبت بدید، عاقبت بدید که آن لعین با مظفر برفتم همدست شد، حمید خونخوار را شهید کرد، شهر را از نو به خوارج سپرد. امیر خشمگین شد، مظفر را به پدرش داد. برفتمه محض عبرت سایرین، فرزند را گوش تا گوش سر ببرد، فکر خیانت از سر دمشقیان بیندازد. لیکن عبدالجبار بگریخت، هرچه جستند او را نیافتند. همین که دمشق آرام شد، ابو مسلم نزد یارانش برگشت، به جانب مصر روان شد. از این سو مروان حمار با مصریان و مغربیان و فرنگیان و دریاباریان تدارک جنگ دیدند، به انتظار مؤمنان لشکری گران جمع آوردند. امیر چون برسید یادتون باشه گفتش که کنار رود خیمه و خرگاهش رو زدند. چون برسید به ابو سهل گفت: یا ابو سهل، برو بگو با عزیز مصر که کی حرب کنیم. ابو سهل برفت، پیغام ابو مسلم برساند. ایشان گفتند بعد از 3 روز حرب کنیم. پس از هر دو جانب آن سپاه چشم نهادند تا 3 روز کی بگذرد. اما چون 3 روز بگذشت، روز 4 از دو جانب تبل و کوس حربی فرو کوفتند، چنانچه زلزله در مصر افتاد و آن هر دو لشکر به یراق حرب مشغول شدند. اسلحه بر خود راست کردند، رو به مساف جای نهادند. میمنه و میسره و قلب و جناح و ساقب و کمینگاه برا راستند. گویند که مروان را 700,000 سوار جمع شده بودند و بر امیر 500,000 سواره و پیاده جمع شده بودند. چون هر دو صفها راز شد، مبارزان از هر دو جانب چشم در میدان نهادند که تا سبقت حرب که می کند. اول کسی که در میدان آمد از خیل اسلام، سپهبد عراق و خراسان، ملک الموت جان خارجیان، احمد ابن محمد زمجی رحمت الله علیه بود. در میدان آمد با سلاح پیادگانه معلق بزد، امی کله ملق زد، عملیات آکروباتیک انجام داد. با سلاح پیادگانه معلق زد، لعبی چند بنمود. تمام لشکر فرنگ و مغرب و یمن و مصر و عراق و خراسان از دوست و دشمن حیران ماندند. مروان حمار نابکار چون احمد زمجی را بدید، آه از جان نابکارش برآمد، دست بر دست زد، گفت: باز این دیوانه در میدان آمد، تا امروز هر که در میدان او رود بر دست او کشته گردد. ملک مغرب رو به مروان کرد و گفت: خداوند، این آه را چرا کشیدی؟ مروان امار گفت: ای ملک، اگر 100 ابو مسلم بودی و این پیاده نبودی، مرا هیچ غم نبودی. من 10 لشکر ابو مسلم را زیر و زبر کرده بودم، این کار ما به اینجا نرسیدی. این حرف رو یه بار دیگه راجب مزراب جهانگیر یا راجب ملک زاد خاقان یا زرباد تبریزی، راجب یکی از اینا هم گفته بود. حالا داره مبالغه میکنه، ولی خب من و شما هم که طرفدار این زمجی هستیم راست میگه، واقعا نقش محوری داره در لشکر ابو مسلم. و اگر این احمد ابن محمد زمجی، این روستایی نمدپوش نبود، اینا بر اون نسل سیار فائق نمی آمدند. خیلی یعنی چیزهای مختلفی داشت. اصلا اسم این کتاب ابو مسلم نامه رو باید بردارن، حداقل دو جلد رو بذارن، دو جلدش رو بذارن زمجی نامه. خیلی کاراکتر جالبیه. پس لونک شاه مغربی رو به سمراخ نقیب کرد که از خیل لاغتیان یکی را در میدان فرست تا زود این پیاده را دست و گردن بسته به نزد من آورد تا من سزایش بدهم. لاغتیان منم نمیدونم چیه، خود این مسهم پاورقی زدی که منم پیدا نکردم. شاید لاغیسان، لاغیسان بوده که نامه دیویه، نمیدونیم. بعدم میگه شایدم یه جایی هست، یه محلی هست به اسم لاغیت، با تای مؤلف میگه شاید اینا مال اون اهالی لاغیت باشن. حالا منظور از این آدمای گولاخ، واقعا بخوایم فارسی همه کس فهم بگیم، یه سری گولاخ تو لشکرها هستن دیگه. گفت از خیل لاغتیان یکی را در میدان بفرست تا زود این پیاده را دست و گردن بسته نزدیک من آورد تا سزایش بدهم و به کشتن او دل مروان خوشحال گردانم. سمراخ نقیب بر روی صف سپاه برآمد، ملعونی بود که هیچ مرکب او را نکشید، که هیچ مرکب او را نکشیدی. ملعونی بود، این از دیگه گلاختر از همه، انقدر درشت بود که اسب نمیتونست حمل بکنه. ملعونی بود که هیچ مرکب او را نکشیدی، همیشه بر فیل سوار شدی و گویند که در این روز پیاده در پیش صف ایستاده بود. سمراخ بدان پیاده رسید، گفت ای پهلوان مغرب، امروز لونکشاه کسی را میخواهد این پیاده را که در میدان است دست و گردن بسته به نزدیک او ببرد. چون آن حرامزاده این سخن بشنید شاد شد، رو در میدان نهاد و در میدان آمد. اما از این جانب لشکر ابو مسلم تمام بر جان احمد زمجی بترسیدند، زیرا که خصمش قوی بود، بد حرامزاده بود. چون آن پیاده در برابر احمد زمجی برسید بقرید، خیز کرد، پاشنه پای خود را چنان بر گردن خود زد که صدای آن در میدان بپیچید. یعنی چیکار کرد؟ یعنی پاشو زد به گردنش، پاشنه پای خود را چنان بر گردن خود زد که صدای آن در میدان بپیچید. عجب. و یک دیده نهنگ از توبره بیرون آورد و در گرد آن پهلوان خراسان گشتن گرفت و هر زمان خیز می کرد و آن پایها بر گردن خود می زد. زده تصویر سخته. دیده نهنگ، چشم نهنگ، چشم کروکودیل. حالا این چه ویژگی داشته، مثل تیله بوده، سنگ بوده، اسم سلاحی بوده، نمیدونم. پس سرهنگ عراق و خراسان احمد ابن محمد زمجی چون آنچنان بدید، فلاخون از گرد سر باز کرد، در دست گرفت، گفت بد حرامزادهی، بد حرامزادهی بود است این خارجی. چون این با خود بگفت، سنگی به وزن یک من و نیم در کفه فلاخون نهاد. بعد از آن آن پیاده که قطبش نام بود، اسم این بزرگوارم قطبش بوده، بعد از آن پیاده که قطبش نام بود، آن حرامزاده دید که احمد سنگ در کفه فلاخون نهاد، نعره زد و گفت ای ابو ترابی، مگر من از تو و از آن سنگ فلاخون تو می ترسم؟ این بگفت و آن دیده نهنگ بر احمد زمجی گشاد داد. احمد چون دید که مهر رسید، همون دیده نهنگ مثل یه تیله گلوله چیزی بوده که پرتاب کرد سر سمتش، گشاد داد یعنی انداخت طرف اون. احمد چون دید که مهر رسید، زود سر را بدزدید. آن سنگ از بناگوش احمد زمجی به در رفت و آن صدای سنگ در گوش احمد بماند. خیلی جالبه، اینا که تجربه یه تیر و تفنگ و اینا نداشتن. در زمان ما خب ما میدونیم وقتی مثلا یه تیر از کنار گوش آدم رد میشه، این گوش صدا میکنه، این صدا در واقع فیش فیشی که داره این یه مدتی حتی آدم کر میشه اگر نزدیک باشه. خب حالا اینا که اینو هنوز تجربه نکرده بودن، با همین فلاخن و سنگ و کمان گروهه و این چیزا بود دیگه، فشافش تیر بوده، بگه تیر چقدر سرعت داره. ولی این که این نویسنده این تجربه جنگی رو داشته، حالا خودش تو میدون بوده، تو خود همون ترسوس که توضیح دادم قدیم، بالاخره این با رزمنده های زیادی نشسته و برخواسته و اینو میدونسته چی به چیه. آن سنگ از بناگوش احمد زمجی به در رفت و آن صدای سنگ در گوش احمد بماند و احمد بارها گفت که آن باد سنگ در گوش من تا 3 روز بمانده. پس آن سنگ از قضای ربانی چون از احمد زمجی رد شد، به نزدیک امیر صاحب الدعوه فرود آمد. امیر فرمود تا آن مهره را پیش او بردند. هیچ کس ندانست که آن چیست به غیر از امیر حارس اشتر، که او گفت یا امیر این دیده نهنگ است. پس امیر بر جان احمد زمجی بترسید، او را به خدای تعالی سپرد. اما قطبش دیده دیگر به در آورد، از توبره دیده دیگر در آوردم، دیده نهنگ، که بر احمد زند، که احمد با خود گفت که پیش از آن که او آن مهره را بر تو اندازد، تو نیز یک کوفته‌ای به خورده او بده. چون این بگفت، آن سنگ را که در کفه فلاخن داشت بزد بر زانوی قطبش، کاسه زانویش خرد گردید. پس آن حرامزاده از پا در آمد، بیهوش گشت. احمد در دوید، یک سنگ بر مغزش زد، مغزش فرو ریخت. یالوم راحت شد. سرش ببرید، آن سر در فلاخن نهاد و بر صف سواران سپاه مروان انداخت، که آن سر در زیر دست و پای اسبان در غلطید. 2-3 خوارج را از اسبهایشان برمیدند و خداوند خود را بر زمین زدند و گردن ایشان هم خرد شد. مروان لعین چون بدید، گفت آه، باز این دیوانه را ببینید که چه کارها میکند. 1000 آفرین بر او باد، عجب غنیمتی است. و رو به ملک مغرب کرد، دیدی غنیم خود را چون کشت و دو کس دیگر را سر پرانید؟ ملک مغرب سخت در قهر شد، گفت هی نقیب نامرد، چرا کسی را در میدان نمیفرستی که حریف او باشد؟ زود باش مبارزی را در میدان فرست تا او را بگیرد و پیش من بیاورد. نقیب برفت، برادر قطبش را در میدان فرستاد، گفت زود باش برو در میدان کشنده برادرت را بکش تا روح برادرت از تو شاد شود. نیز ملک مغرب چیز بسیاری به تو بدهد و امیرالفاسقین مروان حمار تو را مملکت بدهد. آن لعین چون این سخن بشنید، در میدان آمد. چون بر سر برادرش رسید، پیش رفت و بر سر برادر بایستاد، بگریست، گفت ای برادر، اینک آمدم تا کشنده تو را بکشم. این بگفت و خود را بی خدانه بر احمد زمجی بدوانید. گوه احمد، ای احمد زمجی دیوانه، تو از من نترسیدی که برادر مرا بدون خاری و زاری کشتی؟ اینک آمدم که دمار از تو براورم. این بگفت و قصد احمد کرد. احمد زمجی چون چنان بدید در قهر شد، گفت ببین که این حرامزاده به مرگ خود چه تعجیل می کند. پس احمد ابن محمد زمجی رحمت الله علیه از آن کوفته که به خورد برادرش داده بود، یکی دیگر بر روی او زد، تمام صورتش خورد شد، درگردید، به زاری زار بمرد. روحش به جهنم رفت، همنشین یزید و معاویه و نصر سیار شد. من نمیدونم شما هم از این که اینا میمیرن توی وسط جنگ خوشحال میشید؟ اونم به این شکل، با این خفت و خاری، یعنی میخوره تو صورتش، له و لورده میشه، یاد یه ذره خشونتش بالاست، ولی دل من خنک شد. ببخشید، خدا ما رو ببخشید. قصه هست دیگه، چگاه کنیم؟ همدلی داریم با این زمجی، خشونتش بالاست ولی کارش نمیشه کرد. ملک مغرب چون آنچنان بدید سخت در قهر شد و با نقیب گفت ای مرده که حرامزاده، ناموس ما به باد دادی. اگر من نفرمایم که مرسوم 3 ساله را باز پس دهی، مرد نیستم. بدبخت. حقوقش هم میخوان ازش بگیرن. نقیب چون این سخن بشنید، از ترس خود باز بر روی صف برآمد، تا برسید به یک منافق که او را توج لاغتی میگفتند. گویند که او در یک نشستن 20 من شراب خوردی و آن حرامزاده دائم الاوقات مست و لایعقل بود و از تمام لشکر مغرب بلندتر بود. بر فیل سوار شده ایستاده بود که نقیب در پیش او برسید. و پهلوان، 2 کس را در میدان فرستادم، بر دست آن دیوانه کشته شدند. ملک مغرب تندی می کند. اکنون در میدان برو، پیاده را نیست گردان تا ملک تو را خلعت دهد، نعمت و مملکت دهد، که تو کم کسی نیستی. خب من اینجا میکروفونمون یه ایرادی پیدا کرد، ببخشید دیگه. من مجبورم بقیهشو با همین خود گوشی ضبط بکنم. اگر تغییر صدا هست عذر میخوام. بله، خلاصه اومد گفتش که اکنون در میدان رو، این پیاده را نیست گردان تا ملک تو را خلعت و نعمت و مملکت دهد، که تو کم کسی نیستی. توج که این سخن بشنید خوشحال شد. آن حرامزاده زود از پشت فیل فرود آمد، همچنان پیاده عزم میدان کرد. نقیب پیش ملک مغرب رفت و گفت من توج لاغتی را فرستادم، توج لاغتی را فرستادم. ملک مغرب رو به مروان کرد و گفت ای خلیفه، کسی را به میدان فرستادم که همین زمان سرش را پیش من بیاورد. مروان گفت خواهیم دید. آقا اینا خوشون توی جبهن، هم دیگرم زایی میکنن. شرط بندی کرده که این میبازه. اما مروان چون دید که توج قصد میدان کرد، رو به نقیب کرد و گفت پیش از آن که او در میان میدان برسد، او را پیش من بیاورید تا من پندی چندش بدهم. نقیب برفت و توج را برگردانید. مروان حمار بر قد و قامت و هیئت لاغتی دید بترسید. یا اینجوری باید بخونیم، بر قد و قامت و هیئت لاغتی دید که بترسید. دیوی دید. اینجا همون لاغت به معنای دیوه. بس تو پنداشتی که از بند سلیمان پیغمبر جسته. آن حرامزاده آن روز به سلاح آراسته بود، مروان خر کمری در میان داشت و کاردی پهلوی او دست مرصع. قیمت آن را خدای تعالی دانستی. قیصر روم آن را برای مروان پیشکش آورده بود. آن کمر را با آن کارت به توج لاغتی ببخشید. توج گفت: به این عنایت که خلیفه با من کرد، من اگر امروز سر ابو مسلم پیش تو نیاورم مرد نباشم. پس این بگفت، دلخوش کرد، پندی نداد، بیشتر بهش چیز کرد، تهییجش کرد. من گفتم الان میخواد از مثلا اسرار جنگ با زمجی حرفایی رو بزنه، چیزایی که قبلا تجربه شده بهش بگه، ولی چیزی نگفت. این بگفت و دل خوش کرد و به میدان رفت و به نزدیک احمد برسید. اما سپهبد نگه کرد، حالا سپهبد به درست داره دیگه، سپهبد نگه کرد، خارجی دید چند یک جند پیلی، هر یک رانش چند ستون و آن عمودها برگردن نهاده که اگر بر زمین اندازد 10 مرد نتواند گرفت. انقدر سنگین بود. پس توج بر احمد دوید، آن عمود را حواله فرق احمد کرد، احمد از زیر عمودش بجست. توج چون چنان بدید نعره زد، گفته ای ابو ترابی کجا می گریزی؟ این بگفت و باز بر احمد دوید. احمد زمجی زود دست کرد، تفک از میان به در آورد. از آن جانب مروان چون چنان بدید آه کرد. ملک مغرب گفت ای خلیفه چه آه کردی؟ مروان گفت این زمان این پهلوان تو را کور خواهد کرد. ملک مغرب گفت خاطر جمع دار، احمد او را کور نمیتواند کرد. این بگفت و چشم در میدان نهادند تا ببینند که حال ایشان کجا میرسد. اما راوی گوید که احمد زمجی از توج میجست، فرصت میجست تا که محل یابد و گلوله بر چشم توج بزند، اما محل نمیافت. توج حمله میکرد و احمد از پیش او میجست. مروانیان حرامزاده می خندیدند و نشاط می کردند و نعره می زدند. پس توج از آن شادی گرز دیگر بر احمد فرود آورد. احمد از زیر گرز او بجست. توج در پی احمد حمله کرد، گفت ای ابو ترابی تو از من می گریزی؟ احمد می دوید و آن خارجی از عقب احمد می دوید. پس محبان و یک جهتان خاندان آل محمد و علی چون چنان دیدند بترسیدند که احمد در آن دویدن دوید و فرصت یافت و بازگردید. تراقاس فلاخون کرد، توج بترسید، بایستاد، گفت مگر این زمجی بر من چیزی انداخت؟ این بگفت و تیز تیز جانب احمد می نگریست، چشم بر احمد نهاد. احمد یک مهره بزد بر چشمش، در حدقهش بنشست. توت چون چنان زخمی بخورد، سبک بر سر دو پا نشست و به هر دو دست چشم خود بگرفت. عمود از دستش بیفتاد، احمد در حال بدوید، خود را بدو برسانید. آن عمود او را از زمین در رو بود، بکوفت بر سرش، بکوفت بر مغز سرش، پریشان شد. من همین لحظه یادم افتاد که گفت آقا عموده اینو 10 نفرم نمیتونستم بلند بکنن، الان احمد یه نفری با همون عمود زد، شاید زور احمد از 10 مردم بیشتره. حالا بکوفت بر مغز سرش که پریشان شد، و آن کمر که در میانش بود اونی که مروان داده بود، گفت پولشو فقط خدا میدونه، قیصر روم داده، میخواست که بکشاید. از آن جانب مروان همار بانگ بر آن خارجیان زد، گفت باری مگذارید که آن کمر مرا ببرد، که آن کمر خراج روم و رومات است. پس لونک مغربی و زنکاوه مغربی و شنکاوه دریاباری و یلدای مصری حمله کردند. احمد چون چنان دید گفت اگر تمام لشکر دنیا حمله کنند، تا من این کمر را نگشایم دست باز ندارم. اما از این جانب شاه تبردار ابو مسلم مرزی با خوارزمشاه و ملکزاد خاقان و تمام پادشاهان و امیران و شاه بلخ و جمیع نامداران و تبرداران به یک بار حمله کردند. پس سبک احمد آن کمربند را بگشاد، آن کمر را بگشاد، در میان بست، بازگشت که در آن میان قنده نائب برسید، اسب کشید تا احمد سوار شود. اما آن دو لشکر چون تو دریای تیغ و تبر، در هم افتادند، از یکدیگر کشتن گرفتند و مردم رعیت مصر بر بلندی برآمده بودند و تماشای حرب می کردند و می گفتند امروز روز قیامت است. پس لونک مغربی چون آنچنان بدید گفت کمر خود به دست نیامد، اکنون هر یک به پای علم خود باید رفت. اینا هم یه خورده خرجشون سوا کردن، هر کی تو جبهه خودش. پس به پای علم خود بیامدند و بایستادند، اما لشکریان حرب میکردند. از قضا مزراب خوارزمی سپه سالاری میکرد، صف لشکر نگه میداشت تا هر کس پیش و پس نباشد، که سپاه مروان غلبه کردند، سپاه اسلام را بمالیدند. حالا دیگه تو یه طرف اینا بیچاره ها مالیده شدند. پس ملکزاد خاقان بانگ بر سپاه خود زد و گفت تیرباران کنید. ترکان تیرباران کردند بر سپاه مروان، چنان که خارجیان سراسیمه شدند. مزراب خوارزمی در خیل لونک افتاد و از آن مغربیان بسیاری بر زمین زد و گرد را در کار آورد و داد مردی و مبارزت بداد. پس مغربیان قصد گریز کردند از پیش مزراب. سمراخ نقیب گفت چه بوده است؟ چرا می گریزید؟ ایشان گفتند پهلوان لشکر امیر ابو مسلم است که خود را بر ما زده، ما حریف او نیستیم، پس به ناچار باید گریخت. مزراب از آن مغربیان هلاک می کرد که سمراخ نقیب بانگ بر خیل مغرب زد که شما کوچه دهید که مزراب را اجل رسیده. این لفظ کوچه دادن هنوز هم هست تو این هیئت ها، وقتی می خوان چیز اون آرایش بدن، دو ردیف صف وای بستن، میگن کوچه بده، این وسط رو خالی می کنن تا این دوتا هم دیگر رو ببینن. خیلی به لحاظ سینمایی قشنگ میشه، تصویر خوبیه. وسط جنگ تو اون شلوغی یه دفعه این دوتا صف کنار میرن، یعنی دوتا صف میشن، دوتا خط موازی میشن. این دوتا چهره یعنی سمراخ نقیب با مزراب یه حالت دوئل میگیرن، مقابل هم قرار میگیرند. بله، این بگفت و در پیش آمد و با مزراب دراویخت که عبدالله نعیم نسائی و بهزاد توسی با 2000 سوار بدان مقام برسیدند که مزراب با آن خارجیان در حرب بود. پس در عقب سر مزراب بایستادند. سمراخ دید که با عمود به مزراب بر نمی آید، تیغ حواله مزراب کرد. مزراب عمود بزد، دستش را با تیغ خرد کرد. سمراخ انان بتافت تا به در رود که مزراب خوارزمی عمودی چنان بر پس سرش زد که مغزش از بینی فرو ریخت. حالا اینم راحت شد، وگرنه اون میخواست خراج 3 سال رو از این بدبخت بگیره، این همش در تک و تا بود. حالا مرد، خیالش راحت، دیگه اونم نمیتونه پول پس بگیره. خروش از اهل مغرب برآمد، لونک به غایت در خشم شد. چون شیر نر فیل را بدان سوراند، دید که مزراب نیزه در دست دارد و خوارج را چون کباب در سیخ می کشد. بانگ بر مزراب زد. پهلوان مزراب درونه گرید، خارجی چون برجی دید، چون برجی که بر فیل سوار شده. پس مزراب نیزه بر ملک مغرب راند. ملک مغرب دست دراز کرد، سنان نیزه بگرفت، از دست مضراب در کشید، بزد بر پهلوی اسب مضراب، مرکب در غلطید، مضراب خود را بر زمین گرفت. فیل ملک مغرب خرطوم دراز کرد و در کمر پهلوی مضراب در آورد و او را در ربود. پس لونک مضراب را بر تخت فیل کشید، دستهای پهلوان مضراب را بربست، گفت تو را به زاری زار بکشم، چنان که مرغان هوا و ماهیان دریا را بر تو رحم آید. در این سخن بود که عبدالله نعیم نسائی در رسید. مثلا نمیدونم عبدالله نعیم کی بود، کجا اومد، واقعا یادم نی. نگاه کردید مضراب در دست لونک مغربی گرفتار شده. عبدالله نعیم نسائی یا نسائی رو به نوکر خود کرد و گفت زود باش برو ابو مسلم را از این حال خبر کن. پس او مرکب بتاخت به جانب ابو مسلم رفت تا او را از گرفتار شدن مضراب خبر کند. اما از این جانب عبدالله نعیم نسائی پیش ملک مغرب تاخت تا با او حرب کند، در دست او گرفتار شد. اینم بد به قصیر شد. خروش از مؤمنان برخاست، لعل جبه بلند کمان برسید. خوارزمیان فریاد برآوردند و گفتند یا سالار، دریاب که پهلوان مضراب و عبدالله نعیم نسائی و بهزاد در دست ملک مغرب گرفتار شدند. بهزاد که گرفتار شده بود. چون لعل جبه این سخن بشنید بسیار ملول شد، اما زود تیری در بحر کمان پیوست، با حق تعالی در مناجات آمد که بار خدایا کریما رحیما، تو مضراب را نجات ده با عبدالله نعیم و بهزاد. چون این بگفت تیر را گشاد داد، بزد بر پیشانی فیل که تا پر غرق شد، یعنی تا پر فرو رفت. چون فیل چنان زخمی بخورد رو به گریز نهاد، لعل جبه از عقبش در آمد، یک تیغ دیگر بزد، پایش را قلم کرد. فیل در گردید و جان بداد. مضراب و عبدالله و بهزاد دستهاشان بسته بود اما پاهاشان گشاده بود. برجستند، خود را در میان مردم انداختند، فلحال دست های ایشان را گشادند و مرکب کشیدند تا امیران سوار شدند. خدا را شد از این جهت خیالم راحت شد. اما از آن جانب فیل دیگر آوردند و ملک مغرب را سوار کردند. مضراب فرمود تا خوارزمیان تیرباران کردند. بعد از آن مضراب بر لعل جبه بسیار آفرین کرد. چون ملک مغرب دید که بندیان خلاص گردیدند، چون دیو آشفته آن عمود را بر گردن در آورد، به گردن باید باشه به گردش در آورد، به گردش در آورد و خود را بدان مؤمنان زد و جنگ در پیوست. اما ابو مسلم، حالا تازه ابو مسلم خبردار شد، اما ابو مسلم در این روز با لشکر مروان حمار در افتاده بود، کاری می کرد که رستم در عهد خیش نکرده بود. ملک زاد با لشکر فرنگ در کارزار بود. آن 500,000 مؤمن با 700,000 خارجی در حرب و کارزار بودند، خوش با یکدیگر برامیخته بودند. القصه حرب عظیم در گرفته بود تا که شب شد و از هر دو جانب کوس بازگشتن بزدند، دست از یکدیگر بداشتند، رو به آرامگاه بنهادند. شبتون خوش.